بیچاره. مریم.
بله بابا بزرگ.
فکر میکنه اگه این اعلامیه برسه دست بابات بخوندش؟
مطمئنم دادا خوندتش.
چطور؟
خودش یه بار گفت از محتوای تمام اعلامیه ها با خبرن.
یعنی اون وارد امور امنیتی شده؟
نه محض اطلاع میدم بهشون بخونن. بابای من فقط دنبال جنایتکارا و دزدا و البته دخترشه.
امیدوارم فقط همین باشه.
خب از دیروز بگیم بابا بزرگ. شب هفته شهدا
شلوغ بود بابا جون، شلوغ. 100,000 نفر بیشتر جمع شده بودن به اشت زهرا. شهرام تونتر و پرشورتر از روزهای قبل بود. مردم با شعار خمینی رهبر ماست دوباره اعلام بیعت کردن.
کاش منم اونجا بودم.
وقت بسیاره بابا. مردم دیروز سر قبر شهداشون زنده تر از همیشه بودن.
مامان بزرگ صداتون میکنه.
بله طلعت خانم. بله
حیات با کی حرف میزنی؟
با یه مهمون عزیز که دیشب خوابشو میدیدی.
مریم بگو بیا تو ببینمش. نوه یه گلمو
اومدم مامان بزرگ، اومدم.
مریم جان.
بله
بابات که میدونم تو خونه ما پا نمیذاره، بعد یه خوش انگور میچینم موقع رفتن ببر براش.
زحمت نکشی، نمیخواد.
تا تو یه احوالی از مادر بزرگت بپرسی چیدم و اومدم بابا.
باشه
مراقبش باش.
مخلص کلوم اینکه راش همینه، گوش چندشونو که بپیچونی بقیه ماستاشونو کیسه میکنن و دهنشونو میبندن.
شاید بله.
نمونه زن خودم جمعه پیش رفت تظاهرات، یه گلوله که از بغل گوشش رد شد الان یه هفته از توی مطبخ جم نمیخوره، شده همون ضعیفه سابق عزیزم، برای مغازم ترشی میدازه و ماست میبنده. اوه چه خبره؟ دو چرخه این فشنگ میرن نمیگن، خاک کوچه میشینه روی جنسای من بدبخت. تو چرا بیکار وایسادی سروان؟ نقل بخور. بیا یه دونه بذار دهنت.
میل ندارم.
نه ترس، پات حساب نمی کنم.
چرا این دختر نیومد؟
میاد، فعلا بابا بزرگش داره خوراک فکری یه هفتهشو میده. عرض میکردم مخلص کلوم این که همچین گوشمالی بهشون بدین که تا 100 سال جیب که هیشکی در نیاد. به هر حال هر اقدامی میخواییم بکنیم زودتر و به جنبین تا بدبخت نشدیم.
سلام.
اومدی؟
سلام قاسم آقا.
ای سلام مریم خانوم. چه انگورای تر و تازهی دستته.
پدر بزرگم داده واسه بابا.
شیرینی آشتی کنونه.
نمیخوام، انگور دوست ندارم. بریم.
عوضش من میمیرم واسش، به خصوص اگه مفت باشه. بیا دخترم
بده بهش.
چشم بفرمی.
ممنون عالیه. حاج سلیم همونقدر که زبونش تلخه میوه باغچه شیرینه.
حرفاش هم شیرینه، گوش شما نمیشنوه.
بری مریم.
سب کن سروان، ماستم تازه است، یه سر نمیبری؟
باشه دفعه بعد. مریم
اومدم. خداحافظ.
به سلامت. بازم دست درد نکنه دخترم.
در باز سوار شو. اصالت مادر بزرگ محترم برطرف شده بود.
حالش خیلی بهتره، ولی یه مشکل دیگه پیدا کردن.
چه مشکلی؟
دایی علیرضا دو روزه که دستگیر شده.
تو تظاهرات؟
موقع پخش شهادتنامه.
پس حالا آلاها باید آب خنک بخوره. دو ماه، سه ماه.
بابا میگم شما میتونی این کاری براش بکنی؟
برای آزادی علیرضا؟
مادر بزرگ هنوز نمیدونه پسرش زندونه، بفهمه ممکنه قلبش دوباره وایسه.
پس های سلیم میخواست رشوه بده، میخواسته با یه خوشه انگور یه سروان اداره آگاهی رو بخره. قیمت هم خیلی پایین حساب کرده.
من دارم ازتون خواهش میکنم بابا، اون هیچ نمیدونه.
حالا تا ببینم.
سروان این آلمانه صدای منو میشنوی؟ چرا سروان صدای منو میشنوی؟
شنیدم سلیمانی، چه خبر؟
یه خبر بد.
چی شده؟
غلام کوستاد
مرد؟
نه بردنش.
کجا؟ کیا بردن؟
سواک، چند تا مأمور اومدن گفتن بقیه پرونده امنیتی باید ببرنش.
ای توف به ذاتشون.
اشتباه کردیم آقا، باید بریم کردی بری خونه. سرهنگ گفته بود پرونده رو ببندی.
خیلی خوب، تمام. عوضی های لعنتی، کار خود سرهنگه. پای سواک رو کشیده وسط تا از من زهر چشم بگیره.
سواک؟
تو به این چیزا کاری نداشته باش.
اومدی اینجا رو سروان؟ داشتم میومدم دنبالتون.
خب چی شد؟
سروان چی گفت؟
هیچی، به بنبست خوردیم.
بنبست؟ مگه قرار نبود کوهزاد و از دست ثابت خلاص؟
سرهنگ فقط پرت و پلا تحویلم داد.
سلام جانم.
ای بابا، این پیرمرد باز پیدا شد.
کیه؟
پسرش گم شده، فکر کرده تو جیب منه.
ببینم رد و نشونی از پسرم پیدا کردی؟
پدر جان، دیروزم گفتم شما باید برید دایره مفقودین، عکس و مشخصات پسرتو بده اونجا.
گفتی ولی
اتاقش ته راه روه پدر جان، همونجا که آدم ها صف کشیدن.
من رفتم اونجا ولی هیچکی مهلتم نمیده، همه کنارم میزنن.
کنارت میزنن؟ خدایی نکرده مگه وبا داری؟
نه بابا جان، ضعیفم، امونم نمیدن، هی هلم میدن عقب، منم که جونی ندارم.
دروغ نگو پدر جان، به قیافت نمیاد انقدر مردنی باشی که نتونی.
ببین قربونت برم، انشالله خیر از جوونیت ببینی. یه خبر از پسرم برام بگی.
من هزار تا کار دارم بابا جان.
برو پیرمرد، برو دست از سرمون بردار.
کی با تو بود؟ تو برو، من با همشهریم کار دارم.
میشنوی جناب سروان، یه غلطی کردم، دیروز بهش گفتم یه مدت تو کرمان خدمت کردم، حالا شدم همشهریش.
چی؟ کرمان؟
شما اومدی ولایت ما؟
من خودم اهل کرمانم. ببینم پسر تهران چی کار میکرد؟
خب کار میکرد.
چه کاری؟
کار دیگه، هر کاری، بیکار نمیموند که از گشنگی بمیره.
مثلا چی کار؟
خب درست نمیدونم.
نکنه خلاف بوده، اگه بوده بگو، تو لیست بازداشتی ها راحت میشه پیداش کرد.
نه خیر، من پسرمو با نون حلال بزرگ کردم، اهل خلاف ملاف نبود. فقط
چی؟
قول میدیم به ایشکی نگیم؟
بله بگو.
پسرم یه سرباز بود تو تهران.
سرباز؟
روم نمیشه جلوی اون همه مردم که دم در جمع شدن بگم سربازه. خب پسر منم سرباز بوده تو اون جمعیت حکومت نظامی. ترسیدم اسمشو ببرم مردم بریزن سرم، نه که عکسشم با لباس سربازیه.
عکسشو بده ببینم.
نشونه کسی ندیا.
نه خیالت راحت میشه، بده ببینم.
بیا. شما دیدینش؟ میدونین کجاست پسرم؟
جناب سروان،
اون روز وقتی داشتم لابلای جسد دنبال مریم میگشتم، جنازش رو با چشم خودم دیدم.
روز زمیدم جلدی.
استکبار یعنی تو گنده نیستی،
بی خودت دعای گنده،
بی خودت دعای گنده. من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن، راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
اگر بخوایم انقلاب اسلامی رو با سایر انقلاب‌ها مقایسه کنیم، به صحنه آوردن مردم رو باید شاخصه خاص انقلاب اسلامی بدونیم که نقطه تمایز این انقلاب با سایر انقلاب‌های جهان از جمله انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و سایر انقلاب هاست.
آقای حبیب‌الله ترکاشوند، کارشناس سیاسی، در مورد موضوع به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی که در بیانیه گام دوم ذکر شده است صحبت می‌کند. این برنامه به این موضوع می‌پردازد.
طی 42 سال گذشته ما قریب به 40 انتخابات برگزار کردیم و خدمت شما عرض کنم که اگر بخوام میانگینی از حضور مردم در این انتخابات بخوام ارائه بدیم، حدود 60-65% با توجه به نوع انتخابات ها چون متفاوت هست، مردم ایران در این انتخابات شرکت کردن که این موضوع به صورت کلی یک رکورد در عرصه جهانی هست. موضوع دیگه بحث انتخاب مسئولان در نظام جمهوری اسلامی هست که تمامی مسئولان از رهبری تا رؤسای قوای سگانه همگی مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشن که این باز یک شاخصه خاص این نظام هست نسبت به سایر انقلاب ها. موضوع بعدی بحث تجمعات سیاسی و هدفمند در طی 42 سال گذشته است که نمود بارز این تجمعات دو راهپیمایی بزرگ 22 بهمن و روز قدس است که هر ساله برگزار شده با جمعیت‌های میلیونی و ده ها میلیونی در جمهوری اسلامی. این نظام هرگاه دچار یک آسیب شده و دچار یک مشکل و احیانا بحران شده، به کمک مردم و با دراز کردن دست خود به سوی مردم از اون بحران و از اون مشکل بیرون اومده که نمونه عینی اون بحث فتنه 88 هست که عملا جهان غرب به تمام معنا وارد شده و تا این نظام رو از رخدادی که شکل گرفته بود از فتنه که همه جانبه نظام رو تهدید میکرد شکست بده. اما با حضور تعیین کننده مردم در اون چند ماه و خصوصا در روز 9 دی، خب ببینید تمام این فتنه عملا کف روی آب شد.
شهید با هنر ویژگی های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب ها یکی از ویژگی هاشون ایجاد تحولات شگرف اجتماعی و سیاسی در هر جامعه است. انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیت اسلامی و مردمی اون به طریق اولا در ایجاد این تحولات از سایر انقلاب ها میشه گفت جلوتره.
آقای دکتر حبیبزاده، معاون سیاسی سازمان بسیج، موضوع مشارکت مردمی در مواقع مختلف کشور جهت خدمت رسانی را شرح میدهد.
مهمترین بحثی که در ایجاد تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران بعد از پیدایش انقلاب اسلامی میشه بهش توجه کرد و در اون تأمل کرد، حضور گسترده مردمی در صحنه‌های مورد نیاز نظام اسلامی و جامعه ایرانی بوده. شما چه در حوادث ابتدای انقلاب که موضوعات امنیتی در اقصانقاط کشور و حتی در همین پایتخت کشور در تهران رخ میداد، دست فعال مردمی رو در حل مسائل به وضوح شما میتونید مشاهده کنید. درسته که نهادهای انقلابی و برآمده از انقلاب فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشتن، اما واقع مطلب اینه که اگر حضور مردم میتون صحنه نبود، شاید از نهادهای نظامی و امنیتی کار چندانی بر نمی اومد.
انقلاب چله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاخر برای ایران.
ایران من، ایران من، ایران من، سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان.
گام دوم.
موضوع بعدی در بحث مشارکت دفاعی است. خب هنوز یک سال و اندی از انقلاب نگذشته بود که یک کشور همسایه با کمک کشورهای غربی و با کمک دو ابرقدرت شرق و غرب به ایران حمله کرد و قاعدتا نیروهای مسلح رسمی ما جوابگوی این حجم از حمله با اون ادوات نبودن و اینجا بود که حضور میلیونی مردم عادی در عرصه دفاع و در صحنه نبرد جبهه رو به نفع جمهوری اسلامی، به نفع مردم ایران تغییر داد، تا جایی که کشور متقاسم ناچار به پذیرش قطعنامه و بعد صلح شد.
آقای حبیب الله ترکاشوند، کارشناس سیاسی.
علاوه بر بحث‌های سیاسی و دفاعی، موضوع بعدی بحث مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی هست. از همان روزهای اولیه انقلاب با توجه به عقب ماندگی که کلیت کشور علل خصوص روستاها و مناطق محروم داشتن، خب یک بسیج همگانی شکل برای آبادانی کشور که کم کم نام جهاد سازندگی به خودش گرفت. اما جهاد سازندگی یک ساختار سازمانی نبود، بلکه یک تشکل مردمی بود برای کمک به آحاد مردم و این موضوع رفته رفته جای خودش رو در نظام باز کرد و خدمات بسیار چشمگیری در سالهایی که این نهاد مقدس حضور داشت انجام داد. و بعد از جهاد سازندگی این بسیج هست که این وظیفه رو به عهده گرفته و خصوصا بسیج سازندگی که اون خدمات رو به مناطق محروم ارائه میده. علاوه بر بسیج، نهادهای مانند کمیته امداد امام خمینی، مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، خدمات خودشون به مردم محروم و مستضعف انجام میدن تا این موضوع محرومیت به شکل ریشه‌ای حل بشه.
هر مصلحی اول باید صالح باشه تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشه. خیلی فرق است. میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو، با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینو میبینیم. علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیا.
اما هم متاسفانه حوادث طبیعی یا بلایای طبیعی در جامعه ما زیاده یا زیاد بوده و هم موضوعاتی که نیاز به کمک دولت بوده زیاده.
آقای دکتر حبیب زاده، معاون سیاسی سازمان بسیج.
لذا ما میبینیم که دولت با توجه به امکانات محدودی که در اختیار داشته و داره، شاید نتونسته به همه این نیازمندی ها پاسخ بده. اما در همین مقطع شما باز حضور مردمی رو میبینید، چه در مقابله با مشکلات سیل یا زلزله در اوش و کنار کشور که رخ میده، چه همین اخیراً بحث خب کرونا که مشکلات اقتصادی قابل توجهی برای بخشهایی از جامعه ایجاد کرد. این کمک‌های مؤمنانه‌ای که مردم انجام دادن و شاید بشه گفت به معنای واقعی یک مسابقه خدمت رسانی از خودشون بروز دادن، اینا جلوه‌های غیر قابل انکار حضور مردم و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف بعد از انقلاب هست که انشالله همونجور که در بیانیه گام دوم هم رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردن، همین امر در گام دوم انشالله تقویت خواهد شد.
برنامه گام دوم موارد مطرح شده را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نظر کارشناسان مربوطه بررسی می‌کند. این برنامه کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران می‌باشد که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 22:50 دقیقه تا ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌شود.
شرکت اثنا عشری ایرانیان ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اثنا عشری ایرانیان.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.
صدای منو از تالار وحدت رادیو تهران میشنوید. نیکو یوسفی هستم، کارشناس موسیقی، و در این برنامه هم براتون پیشنهادهایی برای شنیدن دارم. لطفاً شما هم ما رو در فضای مجازی با آدرس @ تالار وحدت دنبال کنید و به همون از سلیقه موسیقایتون بگید. مسعود شعاری، نوازنده خوب سه‌تار و آهنگساز، در تاریخ 22 دی سال 1340 در تهران متولد شد و ابتدا آموزش موسیقی رو با ساز سنتور نزد منیژه علیپور شروع کرد. اون بعدها فراگیری سه‌تار رو با داریوش طلایی و تار رو با محمد رضا لطفی ادامه داد. شعاری همچنین قطعات موسیقی قدما رو هم با استاد اصغر بهاری آموخت و با کمک استاد مهدی کمالیان و محمود هاشمی به پژوهش و بازسازی مکاتب ستار نوازی قدما پرداخت. در بخش اول برنامه نگاهی میکنیم به آلبوم کاروان سبا که با ستار مسعود شعاری و تنبک محمد محسنزاده در سال 74 منتشر شد. قطعه کاروان. Thank you. مسعود شعاری در ادامه مسیر نوازندگیش دست به تجربیاتی هم در زمینه موسیقی تلفیقی زده که در سالهای اخیر منجر شده به خلق چند آلبوم. در بخش دوم این برنامه قطعه گفتگو رو میشنویم از آلبوم روحاب که در فضای موسیقی تلفیقی ساخته و اجرا شد. سازهایی که در این آلبوم حضور دارن ستار، عود، گیتار، سازهای بادی و سازهای کوبه‌ای هستن. بخشی از قطعه گفتگو رو بشنویم. Thank you.